ده تیر 97 عقائد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در روح بود. مرور کردیم آیات قرآن کریم که در مورد روح بود. در این مرور چند دسته آیات در مورد روح بود که خدمت دوستان عرض کردیم. عمده این آیه شریفه بود که و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. سوره اسراء یا بنی اسرائیل 85. این قل الروح من امر ربی رو خدمت دوستان عرض کردیم، این یه تعریف واقعی روحه، یعنی ذات حق که خطاب به پیامبر میپرسد که میگد پیامبر از تو میپرسند در مورد روح، در جواب اونها بگو روح از امر پروردگار من است. این که روح من امر ربی، این را جلسه گذشته خدمت دوستان قدری توضیح دادیم. گفتیم روح را نمی شود تعریف کرد به اجزایش، اجزاء داخلی، چون روح مرکب نیست، جزء نداره، وسیط. پس بنابراین نمی شود که به اجزاء داخلی چه کرد؟ به اجزاء داخلی نمی شود تعریف کرد. همچنین به غرض و فایده هم نمی شود تعریف کرد، چون یک غرض بر روح بار نمی شود. روح کارایی های مختلف داره، خواص متعدد داره. وقتی خواص و آثار و کارایی های متعدد دارد، نمیشد به اونم تعریف کرد. به علت مادی هم نمیشد تعریف کرد که همون اجزا باشه، چون ماده نداره. به علت صوری هم نمیشد تعریف کرد، چون روح شکل و شمایل خاصی ندارد، صورت خاصی ندارد که فرض کنید مثل، چون جسم نیست دیگه. وقتی جسم نیست، شکل معین و خاصی ندارد. بنابراین هیچ کدام از این تعریف ها برای روح امکان نداره، غیر از این که روح رو ما نسبت بدهیم به آفریننده روح. و لذا خدا میگه قل الروح من امر ربی، بگو روح از ناحیه امر پروردگار است. بله، یعنی روح رو دارد نسبت میدهد به خالق روح. گفتیم مثل این که شما میگید این تابلو مال پیکاسوست، این ساختمان را فلان مهندس ساختمانی کرده، نقشه کشیده. بنابراین روح تنها تعریفی که میشد برش کرد همینه که روح را نسبت بدهد به آفریننده روح. بگه چه کسی روح را آفریده است؟ بگه روح را، روح چیزیست که خدا آن را آفریده است. بنابراین این تعریف تعریف درستی است. غیر از این هم نمیشد روح رو تعریف کرد. خیلی خوب، تا اینجا را خدمت شما گفتیم. بعد از اون آقای شریف گفتن پس داستان امر و خلق چیست؟ واگذار شد به امروز. ببینید برخی فرموده اند. ما در قرآن کریم ذات حق تعالی آفرینش رو که به خودش نسبت میدهد دو گونه نسبت میدهد. یک گونه نسبت خلقی است و یک گونه نسبت امری است. بنابراین هر دو مشترکند در اینکه هر دو خلق خدا هستند، آفرینش ذات حق هستند و خدا خالق اونها و آفریننده اونهاست. اما خدا دو قسم آفرینش دارد. یک قسم آفرینش خلقی است. آفرینش خلقی به واسطه وسائط و در عمود زمان واقع می شود. یعنی خدا من و شما را هم آفریده است، ولی آفرینش من و شما هم وسائطی دخیل بوده اند در این آفرینش، هم آفرینش من و شما مدت زمانی رو طول کشیده است، از اون وقتی که ما نطفه بوده ایم و در رحم مادر قرار گرفته ایم و تبدیل شده ایم، مراحل مختلفی رو طی کردیم تا پا به این دنیا گذاشته ایم. خب این خلقت ما خلقتی است که زمان برده، یعنی ما در عمود زمان مراحلی رو طی کرده ایم تا رسیده ایم به چی؟ تا رسیده ایم به اینی که الان داریم کنار هم نشسته ایم و صحبت میکنیم. به این آفرینش میگن آفرینش خلقی. ملاحظه بفرمایید، آیاتی رو برای شما بخونم. بفرماید و هو الذی، سوره هود آیه 7، و هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام. حالا این 6 روز چی چیه؟ این سر جای خودش، ولی خود خدا میگه خلق آسمان ها و زمین دفعی نیست، در 6 روز. حالا این یوم چیست؟ بماند. در 6 مرحله واقع شد. خیلی خوب، یا خلقت انسان رو ملاحظه کنید، سوره مؤمنون آیه 12-14، ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین. سلاله انسان از گله، ولی فقط یه آدم ابوالبشره که از گل آفریده شد. بقیه من و شما کاری با گل نداریم. ما یه خلقت خاصی داریم. خلقتمون چه بوده است؟ جعلناه نطفه فی قرار مکین. یه نطفه‌ای بوده این که در یک قرارگاهی این نطفه قرار گرفته است. ثم خلقنا نطفه علقه، این نطفه تبدیل شده است بعد به چی؟ به علقه، یه تکه خون. فخلقنا العلقه مضغه، تکه خون کم کم تبدیل به یه تکه گوشت. فخلقنا المضغه عظاما، تکه گوش کم کم درش استخوان به وجود آمده. فکسونا العظام لحما، بین این استخوان‌ها باز گوشت به صورت یک لباسی بر روی استخوان‌ها قرار گرفته. ثم انشأناه خلقا آخر. بعد از این که رسید به این که مراحل مادی انسان تکمیل شد، ما انشا کردیم انسان را به یه خلق آخری. حالا اینا رو معنیشو عرض خواهم کرد. فتبارک الله احسن الخالق. همین سه ببینید، پس خلقت انسان را هم خدا خلقت میگه، به خودش نسبت میده، میگه لقد خلقنا الانسان، من انسان را آفریدم. اما این آفرینش یه مراحلی رو دارد طی میکنه، هر کدام از این مراحل هم نباشد آفرینش انسان چی در خارج واقع نمیشه. باید همه این مراحل رو تکمیل بکنه تا یک انسانی از مادر زاییده بشود که خدا بگد فتبارک الله احسن خالق.
من از گیاه و قرآنیم بهم گرده به همون جلو خاک
باشه، حالا
همین هم از خاک خلقه.
ولی خلقت آدم گل بود، گل آدم بسرشتند و به میخانه زدند. بله آدم گله، مثلا نطفه و اینا برای آدم معنی دارن، رحم و اینا معنی دارن، این سیری که الان تو این آیه برای بقیه انسان ها میگه برای آدم که نیست. این یک خلقت الهیست، به این میگن آفرینش خلقی، یعنی آفرینشی که به اسباب است و در عمود زمانه. یک آفرینش دیگر در قرآن ذکر می کند و اون آفرینش، آفرینش دفعی است. می فرماید انما امره اذا اراد شیئا ام یقول له کن. سوره یاسین آیه 82. وقتی خدا امری رو اراده میکند، کن بهش بگد باش، فیکون در خارج تحقق پیدا میکنه. خب این که خدا بگوید باش و در خارج تحقق پیدا بکند، کنم گفتیم به شما جلسات قبل احتیاج نداره، اراده تعلق بگیرد. از باب زیق فم رکیه، از باب زیق تعبیر دارد میگه کن، الا کن نمیخواد. اراده حق به شیعی تعلق بگیرد، شیعی چه میشه؟ موجود میشه. خب اینم خلقت، اینم خلق دیگه، لیکن این خلقت، خلقت چیه؟ دفعیست، آنن ما موجود میشه. این دیگه خلقت تدریجی و مراحل و اینا نیست. آنن ما اگر خدا اراده کنه، کن فیکون. فا هم نمیخواد، چون فا شما میگید الفاول ترتیب یا تفریق، نه، تا اراده خدا بهش تعلق بگیره موجود میشه. آنن ما یعنی هیچ، بین اراده و بین مخلوق هیچ زمانی فاصله نیست، هیچی هم فاصله نیست. خب اینم یه خلقت، خدا خلقت اینجوری هم داره. اینا رو بهش میگن خلقت امری، یعنی خدا اراده کرده است دفعتا واحده ایجاد میشه. خدا خلق اینجوری دارد، آفرینش اینجوری دارد، آفرینش اونجوری هم دارد که به اسباب و در عمود زمان واقع میشه. یه طفل تا میاد به دنیا بیاد، ولی با مقدمات و مؤخراتش بیش از یک سال طول میکشد، اما در آفرینش دفعی اینجور نیست، آنن ما خدا اراده میکنه به وجود میاد. یا ملاحظه بفرمایید سوره قمر آیه 50، و ما امرنا الا واحدتون کلمهن بالبصر، امر ما نیست مگر یک چشم هم زدن. باز اینم زیق تعبیره، چشم هم زدن شما یک ثانیه یا کسری از ثانیه طول میکشد، تحقق امر الهی اینقدر هم طول نمیکشد. اما دیگه چجوری بگد که ما بفهمیم؟ میگه مثل یک چشم هم زدن، ولی چشم به هم زدن شما قابل محاسبه است که در زمان ثانیه ای یا کمتر از ثانیه ای چشم به هم زدن شما طول میکشد، تحقق امر الهی اینقدر هم طول نمیکشد. تا اراده تعلق بگیره واقع میشه. حالا که اینجور شد، نکته مهم اینه ذات حق در این تعریف یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، بگو روح چیه؟ از امر من است. الان معلوم شد از امر من است، یعنی خلقت روح چیه؟ خلقت روح خلق الساعه است، دفعی است، یه دفعه است. خلقت روح خلقت تدریجی نیست. جسم ما تدریجا باید شکل بگیره، از همون نطفه‌ای که خدا گفت بیاد و علقه و مزقه و فکسانن بعل ازام و بعدم ازام، اینا خلق جسمه. اما خلق روح میگه قل روح من امر ربی، روح خلقتش چیست؟ خلقت امریست. خلقت امری یعنی خلقت دفعی، یعنی خلقت آنی، یعنی خلقتی که مقدمات ندارد، عمود زمان ندارد، نمیخواد که مدتها طول بکشد در یه سیر تکاملی تا برسد به روح. نه، روح از آفرینش الهی است که خدا اراده کرده است و دفعتا واحده ایجاد میشه. خب حالا که اینجور شد، روح اینجور است، خب من و شما همه روح داریم. روح ما چگونه ایجاد شده؟ میگم طبق این آیه قرآن روح دفعتا واحد است. حالا در این دفعتا واحد بین فلاسفه اختلاف، شیخ الرئیس حسین ابن عبدالله سینا در اون قصیده عینیه خودش که در مورد روح دارد، مطلعش این است، میگه حبتت الیک من المحل الارفعی ورقا ذات تعزز و تمنعی. میگه روح را خدا به تو داده، اما روح مال جای دیگر، از محل بالا خدا روح رو به تو چه کرده است؟ بخشیده است. حبوط از بالا به پایین آمدنه. میگه حبتت الیک، میگه این روحی که خدا، حیاتی که خدا در کالبد تو گذاشته است، این روح حبوط کرده است به سوی تو از یه جایگاه برتری، آمده به سویت. یعنی خلقت روح را شیخ الرئیس افاضه روح را به انسانها از ناحیه عالم معنا می‌داند. ملا صدر در مقابل شیخ الرئیس میگه نه، روح از همین جسم، یعنی جسم تکامل پیدا می کند و به جایی می رسد که جسم از خود دل جسم متحول می شد و شیء دیگری خارج می شد به نام روح. یعنی در حدوث روح بین این دو فیلسوف خلاف است. آیا روح جسمانیت الحدوثه یا روحانیت الحدوثه؟ یعنی جسم در تکامل خودش میرسد به جایی که از دل جسم روح متولد میشه. پس روح از جسم به وجود آمده است، ولی غیر جسم ما، یه چیز دیگری است، اما زایشش از جسم. بناً علی فرمایش شیخ الرئیس، نه، روح اصلا روحانی الحدوثه. حبتت الیک من المحل العرفی، از یه جای دیگه آمده، کاری به جسم نداره. خیلی خوب، هر دو بزرگوار روح را روحانیت البقا می دانند. یعنی روح چه این جور به وجود بیاد چه اون جور به وجود بیاد، در بقایش باقیست به بقای دهر. درست شد؟ یعنی بعد به وجود آمدن دیگه از بین نمیره. خلاف در این است که از کجا به وجود آمد. صدر اعلی الله مقامه الشریف میگوید که روح از جسم به وجود آمد. جسم در فرایند تکاملش میرسد به یه جایی که روح ازش زائیده میشد، آفرینش میشد. شیخ الرئیس میگه نه، روح جسم وقتی به اون مرحله رسید، روح را خدا افاضه میکند. قبلش هم افاضه خداست، لکن روح حرف صدرا، لکن افاضه الهی به واسطه جسم. یعنی وقتی جسم به این مرحله رسید، خدا قرار داده است که روح بتوند متولد بشه. ابن سینا میگه نه، روح نمیتوند از جسم به دنیا بیاد، روح غیر جسمه. روح رو خدا از عالم بالا حفاظه میکنه. نه، و روح چیه؟ و روح اون چیزیست که مادامی که با من و شما نباشد، من و شما حیات نداره. لذا جنین در رحم مادر میگن بعد 4 ماهگی افاضه روح میشه. تا قبل 4 ماهگی رشد میکنه، بله، تبدیل میشد به یه قطعه خون و به گوشت و آست، اما حیات نداره. حیاتش جنین از اون وقت شروع میشد که روح درش دمیده. از اون وقت که روح دمیده شد، دیگه میشه یه موجود کامل، میشه یه انسان. خب، لذا اگر دیگه جنینی که بعد 4 ماهگی کسی سخت بکند، باید چی بده؟ دیه یه کامل، دیه یه کامل یک انسان، چون دیگه یه انسانه، ولو در رحم مادره، اما یه انسان کامله. یه انسان کامل. خب حالا تا که این روح از چهار ماهگی روح به ما ملحق می شود، همراه من و شما می شود. تا که با من و شماست این روح دیگه هست، اما تا که با این جسد است تا مرگ. تا مرگ روحمون با این جسدمون همراهه، دوتاش با هم توأمه. از چهار ماهگی که در جنین بودیم در رحم مادر، اون وقت افاضه شد، حالا از بالا افاضه شد یا از پایین افاضه، اینش مهم نیست. افاضه شد به ما، این روح را خدا به ما داد، طریق دادنش خلاف. حالا که این روح را خدا به ما داد، خیلی خوب، تا کی با جسد ما هست؟ تا پایان عمرمون. تا مادامی که تو این دنیا هستیم روح با ما هست. آنی که بمیریم روح از بدن چه شده؟ جداش، مفارقت. درسته؟ مرگ عبارت است از مفارقت روح از جسد. از همین جا میفهمیم پس حیات ما به چیه؟ روح. روح باشد من زندم، روح نباشد نیستم دیگه، مردم. حیات ما به روح، حیات انسانی به روح انسانی است. روح وجود داشته باشه ما حیات داریم، قبض روح شدیم دیگه مرگه. قبض روح همون مرگه، میمیریم دیگه، بدن حیات نداره دیگه، یه گوشت گندیده ای میشه، لذا باید دفنش کنن که بیادبی به مؤمن نشد. درست شد؟ خب پس مشخص شد روح رو قرآن کریم میفرماید روح جنبه امری دارد نه خلقی. قول روح من امر ربی، یعنی روح دفعتن واحده ایجاد شد. این روح که دفعتن واحده ایجاد شد، خیلی خوب، این دیگه باقیست و روح خلقتش به اسباب و در عمود زمان نیست که احتیاج به زمان داشته باشه، برخلاف خلقت جسد. جسد و کالبد ما اسباب میخواد و در عمود زمان طول میکشد تا واقع بشه، همونجور که بچه جلو چش شما طول میکشد تا بشه یه مرد کامل، یه زن کامل. درسته؟ از حیث جسدش هم اندام این زن میخواد یه زن رسیده یه کامل بشه، یا این بچه پسر یه مرد کامل بشه، احتیاج به عمود زمان دارد، سالها طول میکشد. جسد اینجوری، اما روح نه، دفعتن واحده افاضه میشد از ناحیه ذات حق و انسان حیات پیدا میکند. خیلی خوب،
یه سوال نفس از این بطاقتی ایسا کارا مقدمه یه جسده چی طوری بوده فقط؟
ببینید، بله، نسبت به جناب عیسی گفتیم خدمت شما، قرآن تعبیر می کند که عیسی و کلمته القاها الى مریم و روح منه. میگه عیسی روح الهی است، و لذا شما تعبیر می کنند به عیسی که روح الله. درسته؟ عیسی کلمه خداست که القا شده است به مریم. وقتی میگه کلمه خدا، یعنی خلقت عیسی خلقت معمولی نیست، دامن مریم را دارد تطهیر میکند قرآن کریم، که مریم زن پاکیست و خلقت عیسی مثل خلقت بقیه انسان ها که احتیاج به مباشرت دارد و اینا نیست. پس کلمته القاها الی مریم، کلمه الهی است که القاء به مریم شده است و روح من و روح الهی است. خیلی خوب، همون عیسی باز جسد و کالبدش احتیاج به عمود زمان دارد، یعنی مریم از اون وقتی که فتمثل له بشرا سویا، اون روح به شکل بشر آمد و به مریم خبر داد که خدا اراده کرده تو فرزنددار بشی، از موقع اخبار تا وضع حمل مریم به حسب روایات 9 ساعت طول کشید. خانم های معمولی 9 ماه، این 9 ساعت. در خلقت معمولی احتیاج به نطفه مرد وجود داره، در خلقت اعجاز نطفه مرد نمیخواد، مباشرتی نداشته. ولی این جسد باز جسدش احتیاج به یه زمانی داره، لکن چون اعجاز زمانش چی میشه؟ کوتاه‌تر میشه. 9 ماه میشه 9 ساعت. ولی باز وضع حمل میخواد. قرآن میگه و ازاد بله احسنتون، وقتی که درد زایمان مریم رو گرفت ما به او گفتیم از معبد بیرون رو. اینجا محل عبادته، محل زاییدن نیست. و بعد فجا اهل مخاز، برای او وقت رفت زیر اون درخت خرما و تشکیل. اینا همه خودش زمانه دیگه، در عمود زمانه که برو بیرون، برو زیر درخت خرما، زیر یه درخت خرمایی فرزندشو به دنیا آورد. خود فرزند به دنیا آوردن زمان میخواد دیگه. یعنی میگه مریم زایمانش زایمان طبیعی است، مثل بقیه زمان زاییده است. و لذا میگه بعدم بله ما گفتیم که حز این درخت نخل را حزی الیک تو ساخت الیک رتبم جمیعا. یعنی مریم مثل بقیه زنها بعد زایمان ضعف کرد، از حال رفت. خدا این درخت خشکیده خرما رو گفت خرمای تازه بر سر مریم ریخت و خورد و جان گرفت. و پس ببینید جسد عیسی این سیر رو طی کرده ولی سریع‌تر، ولی روح عیسی داستانش جدا. اون و روحون میگه عیسی کلمه خدا، کلمه یعنی مخلوق، و روح خداست که دمیده شده در مریم و مریم او رو به دنیا آورد. چرا اینجوری هم به دنیا آمد؟ به خاطری که کسی نسبت به عیسی توهم الوهیت نکن. بگن درسته که تولدش به اجازه بابا ندارد، اما ننه دارد، اما ولادت داره. خدا کسی است که لم یلد و لم یولد. خدا آفرید، خدا به دنیا نیامده، به ولادت خدا زاییده نشده. نمی زاید نه به زایش به دنیا می آید. عیسی به زایش به دنیا آمد، ننش زایدش. وقتی عیسی به زایش به دنیا آمد، پس عیسایی که زاییده شده است مقام الوهیت نمیتوند داشته باشه. به خاطری که توهم سندری توهم یه همچه قضایایی نشود، بفرمایید که این جسد عیسی این سیر رو طی کرده است. بنابراین آقا تا اینجا معلوم شد قل الروح من امر ربی تعریف کامله. روح آفرینش الهیست، ولی این آفرینش الهی دفعیست، تدریجی نیست، در عمود زمان نیست، جز اموری است که خدا آن ما افاضه می کند. خیلی خوب.
از اینکه خلق الله الارض قبل الاجساد و الارکان روح و گروس ترکرده، حالا تعلقش بوده برنامه
اشکالی نداره. مسافر وایساده تو صف سوار اتوبوس و تاکسی بشه، هر وقت نوبتش شد سوار. این افاضه روح به جسد مثل مسافری است که سوار بر اتوبوس میشه، سوار بر ماشین میشه. این جسد در حکم اتوبوس و ماشینه، هر وقت مهیا شد روح افاضه بهش میشه، هر وقت نشد نه. بنابراین میتواند که ارواح قبل باشه. این حدیث بر اساس فرمایش شیخ الرئیس پذیرشش آسانه، بر اساس فرمایش صدرا سخت میشه. باید حدیث رو توجیه کرد، چون صدرا میگه خود این بدن به جایی میرسد که روح در مرتبه تکاملیش به روح میرسد، یعنی روح از قبل نبوده. ابن سینا میگه حبتت الیک من المحل الارفعی، میلیون سالم که روح قبلش باشد اشکالی نداره، حالا اومد ملحق شد به بدن. اما صدرا میگه نه، چهار ماه که شد، الان تو چهار ماهگی جسد به مرحله ای میرسد که روح رو میزاید، روح رو به دنیا میاره. پس بنابراین روح جسمانی الحدوثه، از جسد به دنیا آمده است. این حرف صدرا، این حرف صدرا رو بپذیریم و اون روایت نمیشه هزار سال قبل روح باشه، روح الان به دنیا آمده. درست شد؟ لذا یا باید حرف صدرا رو کنار گذاشت یا اون روایت رو یه جوری معنا کرد که ببینیم خود صدرا با این نظریه اون روایت رو چه معنا میکنه. حالا ما تو روح در قرآن بودیم، نه تو روایات. روح در قرآن این مطالب بود که گفتیم. خیلی خوب، آیا یه روحه؟ مشکل بگیم یه روحه، یعنی بگم همون روحی که شب قدر قرآن میگه که تنزل الملائکت و روح، بگم این روح با این روحی که عیسی کلمه خداست، با روحی که میگه فتمثل له لها بشرا سویا، برای جناب مریم تمثل پیدا کرد، با روحی که من و شما داریم، اینا همه یکیه؟ نمیشد که. قدر متیقنش این است که روحی که من و شما داریم، روح من مال منه، روح شما مال شماست. درسته یا نه؟ اصلا تشخص من و شما به روح نونه. روح من مثل جسد من که این جسد مال من است، روح هم مال منه. اصلا شناسایی من به اون روحه. جسد شما و روح شما مال شماست. وقتی اینجور شد، پس ما همون جور که اجساد داریم چه داریم؟ ارواح داریم، روح‌ها داریم. خیلی خوب، پس ارواح نه یه روح. ولی همه اینا یک مشخصاتی دارن، یعنی در یک امور به هم شبیه هم، در یه اموری هم با هم تفاوت دارد. اینه هم جسد، آیا جسد همه انسان ها اینه هم همه؟ نه، مختلف. رنگش، وزنش، چاقی، لاغری، اندام، درسته؟ مختلف. اما یه اشتراکی هم داره، همه جسدهای ما پوست و گوشت و استخوان و اندام و جوارح همون، یعنی همون گونه که اجساد یه شباهت هایی به هم دارد و یک خصوصیات فردی دارد که جسدها را از هم تفکیک می کند و جدا می شید، هاکذا ارواح هم همینجور است. ارواح هم یه مشترکاتی دارن، یک چه داره؟ یک تشخصات فردیه داره. مشترکاتش این است که هیچ کدام ماده نیست، مجرد از ماده است. هیچ کدام مرکب نیست، بسیطه. بفرمایید حیات روح جاودانه الا ابد آباد. نکن پس میگو حیات روح جاودانه، پس قرآن میگه کل من علیها فان. کل من علیها، روح علیها نیست. روح بعد اینکه قبض روح شد رو زمینه میرد. دقت میکنید؟ الان روح تو جسد ما مثل یه پرنده تو قفسه، به مرگ در قفس باز میشه، روح میرد دیگه. روح من علیها نیست. مضافاً بر این که کل من علیها فان، همه فانیند، یعنی ذاتشون اقتضای فنا دارد. اما اگر ذات حق اراده کند که یه موجودی باقی باشد اما نه بقای به ذات خودش، کسی بخواد باقی باشد به ذات خودش نمیشد، اما میتوند باقی باشد به بقای الله و یبقا وجه رب
بیخواب.
احسن. پس میشود که باقی باشد لا به ذات، باقی بالعرض که بقا از ناحیه ذات حق به او عنایت بشه و روح از ناحیه ذات حق بقا بهش عنایت شد. یعنی من و شما مرگمون هست، جسدمون میمیره، قلبمون وای میسه، تنفسمون وای میسه، مغزمون دیگه کار نمی کند، چشما، دستا، این مرگه، اما نابود نمیشه. این مرگ روح جدا شد، اونی که موجب حیات بود جدا شد، در نتیجه جسد دیگه کار نمی کنه. جسد کار نکرد میشه مرگ، ما مرده ایم. روحمون کجاست؟ چی شده؟ آیا روح هم مرگ داره؟ روح مرگ ندارد، روح ابدی است، روح من امر رب است. وقتی که روح خدا خلقتش کرده است با ابدیت، مخلوقه، اما مخلوق است که وقتی به وجود آمد دیگه از بین نمیرد. تنافی هم با کل من علیها فان ندارد. کل من علیها فان است به ذات خودش. اگر ذات حق اراده کند باقی است به بقای دهر. اگر ذات حق اراده کند، یعنی روح ما بقایش مال ذات خودش نیست، افاضه حق است، اما بقای ذات حق مال چیه؟ مال ذات خودش هست. ذات حق قائم به خودش هست، کسی بهش وجود رو افاضه نکرده، اما روح رو خدا افاضه کرده و وجود داده، اما جوری وجود داده است که باقی باشه. بنابراین ارواح یه مشترکاتی دارن، یه تشخصات فردی هم دارن، چون بدون تشخصات فردیه که نمیشد روح من از روح شما از روح او جدا بشه. با این تشخصات فردیه است که ارواح از هم جدا بشه. پس بنابراین ما یه روح نداریم، ارواح، ولی مشترکاتی دارن و چی بفرمایید؟ و وجوه تمایزی دارن که با هم مشترکاتشون و وجوه تمایزشون فرق می‌کنه. پس تا اینجا ملاحظه فرمودید قرآن روح را چه می‌دانه؟ این نظر قرآن بود در باب روح. گمانم 3 جلسه طول کشید خدمتتون گفت. حالا بریم سر اصل استدلال. و اصل استدلالمون این است که یکی از مهمترین ادله‌ای که برای معاد ذکر شده است تجرد روح. یعنی روح مجرد است، یعنی روح بعد از مرگ حیات دارد. پس وقتی روح بعد از مرگ حیات دارد یه جایی باید باشه که این روح بره، یعنی زندگی به مرگ پایان نداره، تموم نمیشه. ما بعد مرگمونم یه زندگی دیگه داریم، این میشه معاد، این میشه جهان پس از مرگ. حالا اون زندگی تفصیلش چطوریه اون بمونه، ولی همینقدر که ما بتوانیم ثابت کنیم که آقا انسان به مردن تمام نمیشه، ما بعد مرگم یه حیاتی داریم، این میشه معاد، این میشه جهان پس از مرگ، این میشه جهان واپسین مرگ. توجه فرمودید؟ خب حالا از کجا ثابت کنیم که روح مجرد است؟ انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله.